محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل.
عزام زهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ای آن که در نگاهت صد آی نور داری کی از مسیر کوچه قصد عبور داری در خواب دیده بودم یک شب فروغ رویت کی در سرای چشمم قصد ظهور داری
یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه على وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك منا علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان، در این ماه بخشایش و پاکی از گناه و تباهی دورم کن و پارساییم ده ای عطا بخش و خطا پوش.
الهی هر چه هستم هر که هستم سر خانه عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم اغسلنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب و امتحن قلبی فیه بتقوى القلوب یا مغیل اثرات المذنبین. ما در این روز یاد میگیریم که از خداوند این خواسته ها رو داشته باشیم که مهمترینشون اینه: خدایا در این روز از گناهانم پاکم کن و از عیبها پاکم کن. مستظر هستید گناه یعنی کاری رو که خدا گفته انجام بده یا نده برعکس عمل بکنه. خدا گفته این کار رو انجام بده، انجام نده، یا گفته این کار رو انجام نده، اون انجام بده. این غضب الهی رو در پی خواهد داشت. خب این گناهه، اما عیب به چه معنیه؟ میگه عیب اونیه که هنوز به مرحله عمل نرسیده اما در وجود آدم قرار گرفته. مثل عیب در ظاهر انسان همین نابینایی، لکنت یا پاش یا دستش مشکل داره، اما یه سری عیب ها هم باطنی و اخلاقی هستش، مثل حسد، کینه، بخل و مسائلی مانند اینها که اینها معمولا منشأ گناه. در روایتی شیطان به حضرت نوح گفت از سه تا خصلت احتراز کن. یکی تکبره که من به واسطه اون به آدم سجده نکردم و از بهشت رانده شدم. دومی از حرص که آدم به واسطه اون گندم خورد و از بهشت رانده شد. سومی از حسد که به واسطه اون قابیل هابیل رو کشت و به عذاب مبتلا شد. مخصوصا حب دنیا که ریشه خیلی از بدی هاست. فرمودن جمود العین من قسوت القلب، من قسوت القلب، یعنی که از چشمتون عشق نمیاد به خاطر اینکه قلبتون قسی شده، سخت شده. و قسوت القلب من کثرت الذنوب، سفتی دل به خاطر گناهان زیاد هستش. و کثرت الذنوب من حب الدنیا، و گناه زیاد شدن به خاطر دوست داشتن دنیاست. و حب الدنیا رأس کل خطیئه، و دوست داشتن دنیا رأس همه خطایا هستش. بنابراین امروز ما از خداوند سبحان مسئلت میکنیم که خداوند ها هم گناهانمون رو و هم عیبهامون که منشأ گناهان هستش همه اونها رو برامون پاک بکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغسلنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب و امتحن قلبی فیه بتقبل قلوب يا مقينا عثرات المذنبين از این گناهان و عیوبم پاک گردان با نور اخلاصت دلم را کن درخشان ای مهربانی که گناه مجرمان را میبخشی از دریای فضلت زود آسان میبخشی از دریای فضلت زود آسان.
23 رمضان مبارک است. من دکتر ادبی کوتاه با قلب شما و نجوای درون شما همراه شما هستم. شهادت امیرالمؤمنین، شهادت همه خوبی ها و پایداری همه فضیلت هاست. 23 رمضان مبارک، شب 23 رمضان مبارک و روز 23 رمضان مبارک از متعالی ترین روزهای زندگی ما در یک سال است که عارفان عظیم الشأن ما میگفتند اگر شب قدر باید قدر بدانیم، روز قدر نیز باید قدر بدانیم. به فتوح قلبی خود فکر کنیم چقدر توانستیم در این مسیر فتوح ربانی رو تجربه کنیم، چه چیزهایی در قلب ما به گشایندگی رسید، چه اموری در زندگی ما فرو بسته بود و ما توانستیم به دعا و با کنار آمدن خودمون آنها رو بگشاییم. در واقعیت قضیه فتوحات ربانی و رسیدن به مقامات حقیقی باطنی در روزه‌داری نقطه‌ای رو برای ما ایجاد می‌کنه که بتوانیم وقت 23 رمضان مبارک رو ارج بیشتری بنهیم. تأکید می‌کنم بر واژه وقت. واژه وقت در حقیقت نوعی اونس با حقایق معنایی رو پیش روی ما می‌کشه. وقت موجب قرب است، وقت موجب انس است. ادراک این که وقت چه ارزش پایداری داره برای عارفان ما موجبات نوعی سلوک گشایشمند ربانی رو به ارمغان می آورد. وقت 23 رمضان مبارک رو قدر بدانیم. تصریف و تقلیب حق، راضی شدن به رضای الهی و در مسیر زنده بودن حقایق ربانی برای ما آنگاه مقترن خواهد بود که اوقات معنوی رو قدر بدانیم. 23 رمضان مبارک پیام وقت برای ما داره. اینکه 2 دهه از رمضان مبارک گذشت و چگونه توانستیم این اوقات رو قدر بدانیم و چگونه توانستیم با درون خودمون سازگار بشیم و چگونه توانستیم در مهابت روزهای سخت بیرونی آرامش درونی رو تجربه بکنیم. طعام معنا در این روزگار بر ما عرضه شد. اوقات خوبی رو بر سر این سفره داشتیم. سرگردانان خواستند که به مأوا برسند. سرگردانی ما در این 22 روزی که گذشت و روز 23 که در آن هستیم به مأوای امن واصل شد. توانستیم خودمون رو از مشقارهای ذهنی خودمون جدا کنیم و به آرامش سکوت ذهنی خودمون بار و هویت جدیدی بدیم. امیدوارم که این گونه باشد که روز 23 رمضان مبارک همه این مفاهیم را می توان تجربه کرد.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن. سرزمین من،
سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان ایران خوب من، ایران.
13:20 و پرسش امروز سرزمین من اینه که به نظر شما در ماه مبارک رمضان چطور میتونیم به انسانهای دور و برمون و به هم نوعانمون کمک کنیم؟ دو شماره تلفن در اختیارتون هست. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی ما هم 30558. آقای علی رخی نوشتن که کمک کردن حتما نباید مالی باشه، با انجام دادن امورات اشخاص نیازمند میتونیم به اونها کمک کنیم. آقای هادی زارعی از همدان نوشتند که به نظر بنده هر خانواده در درجه اول به نزدیکان و خویشاوندان خودش رسیدگی کنه، دیگه چیزی به نام نیازمند نخواهیم داشت. این هم نظریه. شما دوستان شنونده هم اگر تازه به جمع ما پیوستید میتونید تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید و بگید که به نظر شما در ماه مبارک رمضان چطور میتونیم به انسانهای دور و برمون کمک کنیم. 220-485 220-58-800 شماره تلفن های ما و سامانه پیامکی هم 30558. اما در این لحظه که ساعت 13:22 هست، رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سلامت باشین، درود بر شما،
روزتون بخیر باشه. خب قرار هست که امروز درباره مسجد الاقصا صحبت بکنیم و از ویژگی های معماریش، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، در خدمتتون هست.
بفرمایید.
ما نگاهی به دیوار قدیم شهر اورشلیم اگه بکنیم، یعنی اون میشه بگیم به اصطلاح باروهای قدیم، مثلا بعضی از شهرهای قدیمی هستن، ما در عراق هم دارم، مثلا اربیل شما این نگاه بکنید، در اربیل هم هنوز اون به اصطلاح دیوار قدیمی، چون یه مقدار ارتفاع داره از زمین، صفه‌ای که روش هست، اینا چون بالا بوده از سطح زمین سالم مونده، وگرنه اگه پایین بود شاید مثلا تخریب میشد. میشه بگیم که در واقع اورشلیم هم همچین حالتی داره. در بخش جنوب شرقی این به اصطلاح ارگ قدیم، ارگ بزرگی میشه بگیم، دیوار دور شهر، یک صفه‌ای هست که این صفه خب صخره‌ای بوده، صافش کردن در یک زمانی و دیواری رو اومدن عمود بر اون ساختن که آوردنش جلو. در واقع تقریبا میشه بگیم شبیه اون معماری دوره هخامنشی که مثلا صفه سازی چجوری بوده، کوه رو میتراشیدن و دیوار میزدن، یه دیوار منظم میچیدن که در واقع این ریزش نکنه، یعنی هم اضافه میکنن خاکو هم میتراشیدن کوه رو. یه همچه حالتی صفه سازی قدیمی مال دوره رومی هاست در واقع، این کارهای معماری اون زمانه. ولی کن در این مجموعه، اگر روی این مجموعه که بهش میگن، حالا بعضی به کلش میگن حرم شریف یا مجموعه به اصطلاح مقدس یا عرض بزرگ شما مسجد الاقصا، یک بنایی هستش در بخش جنوبی منطقه این صفه که در واقع اگه شما نگاه بکنید یه مستطیله که در مقابل قبة الصخره که هشت کوچه قرار داره. قبة الصخره همون بنایی است که یک در واقع مسجد صخره زیرش یک غاره، اون ما راجع به صحبت نمی کنیم، راجع به مسجد الاقصایی که در واقع بهش میگن مسجد قبلی، یعنی مسجدی که قبله داره، قبلش مشخص. مسجد قبلی در واقع همین مسجد الاقصی است. حالا نظریات مختلفه. بنابراین برای اینکه ما اینو جدا بکنیم، این دو بنا رو توضیح لازم بود که من اینو عرض بکنم که مسجد قبلی یا همون مسجد الاقصی با مسجد زیر قبة الصخره که یک فضای کوچیک نمازخونه تو غاره زیر زمینه، با اون فرق داره. بنابراین میشه بگیم که اون یک فضای به اصطلاح اعتکافی داره، اینجا یک مسجد بزرگه که حالت در واقع معماری بیزانسی داره، یک بنای متولی در دوره اموی ساخته شده بعد از مسجد کوچکی که خلیفه دوم اونجا ساخته بوده به صورت موقت. در دوره اموی مسجد میاد درست طول در واقع جنوبی شمالی پیدا میکنه، درش در بخش شمالی تعداد زیادی ستون داره، 7 بخش داره به شیوه دوره بیزانس، ستوناش هست نه به شیوه ایرانی، و شبیه تقریبا بگیم ستونایی که در مسجد مدینه هستش اون شکلیه، مسجد دمشق هستش، شمالی دوران و شیوه در واقع سنگچین برای بالا بردن و سبک کردن مساله، و سقفش هم انتهاش یه گنبد داره، در حالی که در طولش به صورت ناودان به صورت 7 ناو به صورت که نیو 7 ناو هستش که در واقع سقف شیروانی داره که در اون وسط یک ارتفاع بیشتری داره و از روز شما 7 در داره که هر کدوم حالا دیگه این ستون‌ها و مصالحش و اسمش و ایناش مشخصه و موقعیتی که اونجا در واقع نام‌های مختلفی که براش قرار دادن. بنابراین میشه بگیم این دو بنا با هم متفاوت هستن.
درسته. و اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
الان سبک معماری اگه بخوام دو خیلی آثار زیاده اونجا، یه موزه هم اونجا هستش که خیلی میتونه جالب باشه. متأسفانه در فضای مجازی زبان فارسی مثال در مورد معماری و مسائل فنی اینجا خیلی مطلب نیست، بیشتر باید برن سراغ دوستان مثلا در برن سراغ سایت هایی به زبان انگلیسی و لاتین و غیره.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، که در بخش آوان با ما همراه بودید. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
این پیام، این پیام، این پیام آن منادی بزرگ وحدت است. تا همیشه میزان رأی ملت است. این پیام دلشیر و آشناست، سرنوشت میهن به دست ما.
شیاطین در صددند که نگذارند شما راه خودتون را ادامه دهید. از اول هم نمیذاشتند، بنای این را داشتند که جلو پای شما مانع ایجاد کنند، با طرق مختلفه و با توطئه‌های زیاد و حساب شده. الان هم دست بر نداشتند و در این مراحل بعد هم دست بر نمی دارند و شما جوانها و همه قشرهای ملت باید با بیداری به پیش برید.
انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیت‌های شومی است که آمریکایی‌ها در ذهن دارن، صهیونیست‌ها در دل دارن علیه کشور. این نیت‌های شوم را خونسا می‌کنه، خونسا می‌کنه انتخابات. بدل فن مکر و کید دشمنان ایران این انتخابات. یک نمونه ایست از همون حضور به هنگامی که عرض کردیم حضور به هنگام برکت میدهد خدا به او، مثل حضور 29 بهمن 56 که خدا بهش برکت داد. اینجا هم حضور در پای صندوق انتخابات به توفیق الهی مایه برکت خواهد بود، ممکنه تأثیر تحول آفرین داشته باشه. اگر خوب انجام بدیم کارمون رو، با این کار یک تأثیر تحول آفرینی در کشور به وجود میاد.